ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس شورای شهر تهران گفت تا چند روز دیگر اتوبوس خوابی در تهران ممنوع می شود. قوه قضاییه با انکار سیاسی بودن عادل کیانپور مرگ او در زندان را بر اثر مشکل جسمی هم رد کرده است. حمله دو پهپاد دیگر به پایگاه های ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق خونسا شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در جلسه این شورا با ذکر اینکه اتوبوس جای استراحت نیست گفت با علیرضا زاکانی شهردار تهران صحبت کرده و خواسته تا روز شنبه یا یک شنبه این به گفته او بساط جمع شود. مهدی چمران این مسئله را به وضعیت معتادان و گرمخانه‌ها تقلیل داده و گفته است که برخی از معتادان حالش را ندارند که به گرمخانه بروند. با خبرساز شدن موضوع استفاده شهروندان تهرانی از وسایط نقلیه عمومی برای خوابیدن در طول شب، تعدادی از رسانه‌های داخلی با تحقیق در این زمینه گزارش دادند که بسیاری از افرادی که به پدیده اتوبوس خوابی روی آوردند شاغل هستند، اما توان تأمین هزینه فزاینده مسکن در تهران را ندارند. به دنبال انتشار این خبر چند تن از اعضای اصلی شورای شهر تهران همچون مهدی چمران و ناصر امانی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور برای پرداختن به این خبر به شدت انتقاد کردند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، اجاره بها در تهران و حومه آن بیش از 50% افزایش یافته که باعث شده بسیاری از اقشار آسیب پذیر قادر به تامین اجاره بهای مسکن نباشند. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که عادل کیانپور زندانی سیاسی که به دنبال اعتصاب قضا در زندان درگذشته است بدون هیچ مشکلی به بیمارستان اعزام و سپس جان باخته. این مقام قوه قضاییه که میگوید عادل کیانپور زندانی سیاسی نبوده توضیح نداده که چرا این زندانی بدون هیچ مشکلی به بیمارستان اعزام شده و سپس جان باخته. در روزهای گذشته سازمان حقوق بشر اهواز از سیاسی بودن حکم عادل کیانپور و جان باختنش در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از اعتصاب قضا خبر داد. این زندانی سیاسی پیشتر در حکمی از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اتهامهایی چون تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و یک مقام ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با داعش میگوید روز سه‌شنبه دو پهپاد مسلح که یک پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در غرب عراق را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام نظامی گفت که این دو پهپاد مجهز به مواد منفجره بامداد سه‌شنبه در حمله به پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار عراق ناموفق بودند و با قابلیت‌های دفاعی این پایگاه منهدم شدند و این حمله تلفاتی به بار نیاورده است. این دومین حمله از این دست در 24 ساعت گذشته است که ائتلاف به رهبری آمریکا را در عراق هدف قرار می‌دهد. روی پهپادهایی که روز دوشنبه در نزدیکی فرودگاه بغداد منهدم شدند نوشته‌هایی در حمایت از قاسم سلیمانی به چشم می‌خورد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تهران و متحدانش در سراسر خاورمیانه در حال برگزاری مراسم دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم و استاد دانشگاه میگوید بسیاری از طلاب به دلیل متلک یا فحش از سوی مردم کمتر با لباس روحانیت در مجامع عمومی ظاهر میشوند. به گفته این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه محمد تقی فاضل میبودی، بسیاری از طلابی که میخواهند به بازار بروند، خریدی دارند یا کاری دارند یا میخواهند به مغازه‌ای بروند، سعی میکنند با لباس روحانیت نروند برای اینکه مردم متلک یا فحش میدهند. به گفته او روحانیت کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می شود که معذب نشود. روحانی در تاکسی می نشیند، مردم متلک می گویند. مردم گرانی و تمام مشکلات را به روحانیت نسبت می دهند. با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه هستیم. آقای علیجانی به شما سلام میکنیم، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم در این باره.
با سلام، نکته‌ای که آقای فاضل میبودی گفتن یک واقعیت اجتماعی است که دیگه بسیار عیان و آشکاره و هم زبان حال مردمه هم زبان حال روحانیه. آقای فاضل میبودی میدانن که حکومت جمهوری اسلامی حکومت روحانیت سالاره، یعنی از ابتدایی که آقای خمینی وارد ایران شد علارغم وعده‌ای که در پاریس داده بود از قم به تهران آمد و همون موقع هم که در تهران بود شروع کرد به منصوب کردن روحانیون در مقامات مختلف. در قانون اساسی هم برخلاف قانون اساسی که ملیون در شورای انقلاب تصویب کرده بودند، اصل ولایت فقیه به قانون اضافه شد و زیر مجموعه های ولایت فقیه یک رژیم دوبنی رو به وجود آورد، جمهوری، یک شبه جمهوری و اسلامی. نماینده و نماد اسلام ولایت فقیه بود و کل تشکیلاتی که ذیل ولایت فقیه وجود داره، اما از ائمه جمعه، نمایندگان تو دانشگاه، نمایندگان تو ادارات و و و، این نهاد روحانیت. اما جدا از این تفکر روحانیت هم وارد حکومت شد، یعنی روحانیون به دو دلیل در ایران مورد نفرت قرار میگیرن، یکی حضور نهاد روحانیت و بالادستیش در حکومت و یکی تفکر روحانیت. حالا آقای فاضل میبودی یک روایتی رو دارن میگن که من به لحاظ آماری نمیتونم ورود بکنم چون نمیدانیم، واقعا تحقیق مستقلی وجود نداره. ایشون میگه که یک اقلیتی از روحانیونی هستن که سیاسی هم یا در نهادهای حکومتی شغل و منصب دارن، از امام جماعت توی اداره گرفته تا مقامات بالاتر. میگه اونها خود زندگی مرفعی دارن ولی اکثر روحانیون زندگی مرفع ندارن. این روایتی است که آقای میبودی میگه من ورود نمیکنم. ما فرض رو همین بذاریم، در واقع معناش این میشه که یه اقلیتی از روحانیت نونشو دارن میخورن، یه اکثریتی چوبشو میخورن. ولی حالا از زاویه مردم که نگاه کنیم، مردم این گونه دارن میبینن که حتی اون بقیه روحانیت هم به نوعی به بودجه عمومی کشور وصل شدن و مردمی که در فقر زندگی میکنن نمیتونن این رو بپذیرن. یه روزی علامه طباطبایی گفته بود که بزرگترین شهید انقلاب اسلامه. حالا میبودی میخوام بگن روحانیته، ولی این یه واقعیتی است که بنا به برخی تحقیقاتی که حتی دهه های گذشته انجام شده، الان وضع خیلی برای روحانیت بدتر شده. روحانیونی که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب در رأس اقشاری بودن که سرمایه اجتماعی بالایی داشتن، در کنار استاد دانشگاه قرار داشتن، حالا تو این جدول پایین اومدن در ردیف نهم دهم. تازه من اینی که میگم مال 10 سال پیشه و در حد بنگاهدارها قرار دارن. حالا بنگاهدارهایی که در فرهنگ عمومی و عامیانه میدونیم چه تلقی روشون هست. من دیرم یادآوری بکنم، یه میزگرد تلویزیونی بود حدوداً 2.5 سال پیش، یه فردی با لباس روحانیت آمده بود، همین حرف آقای فاضل مهبودی رو میزد ولی یک توضیح هم اضافه میکرد که اصلا این لباس پیامبر نیست، پیامبر مثل مردم عادی بوده، لباسهای مختلفی میپوشیده و این نشون میده که این درد مشترک روحانیت و داره براش عادی سازی میکنه. کاری که روحانیون انجام میدن اکثر رقیب به اتفاقشون، حالا میان تو جامعه لباسشون رو در میارن، خاصی ما داره عذاب وجدان اونها رو کاهش بده و این رو به صورت یک امر عادی در بیاره. ولی بالاخره این واقعیتی است که هزینه اصلی نارضایتی از شرایط رو مردم به درستی از روحانیت میبینن، هرچند ممکنه اینم واقعیتی باشه که روحانیت هم داره چوب اقلیت حاکم بر کشور رو میخوره و تفکرش که حاکم بر کشور شده.
آقای علی جانی، سوالی که از شما داشتم این بود که نگاه مردم به روحانیت نگاه بدی است، چیزی که محمد تقی فاضل میبودی بهش اشاره کرده و گفته که مردم وضع موجود رو به حساب روحانیت میگذارن. تصور میکنم که تا حد زیادی به این سوال پاسخ داده شد، اما به این مسئله رو بیاریم که این روحانی همچنین گفته که به این سادگی نمیتوان آن رابطه ای را که سابق بر این روحانیت و بین روحانیت و مردم بود و خدشه دار شده اصلاح کرد. دیدگاه شما در این باره چست؟ آیا به نظر شما این امکان وجود داره که مردم از متهم تلقی کردن روحانیت دست بکشن؟
من باید به آقای میبودی بگم تازه این روزای خوب روحانیت، روزای بدترش در آینده است. چون روحانیت اولا حساب شده وارد حکومت شده و اصلا حساب شده دست بالا رو پیدا کردین. این یک نقشه پیشینی بوده. من ارجاع میدم به کتاب نهضت‌های اسلامی 100 ساله اخیر آقای مطهری، دوستان اونجا بخونن که ایشون که سه چهار ماه بعد انقلاب ترور شده و هنوز روحانیت دست بالا رو نداره، اونجا به روشنفکران حمله میکنه و میگه که ما دیگه گول شما رو نمیخوریم، تو مشروطیت شما بالا دست رو پیدا کردید، به ما کلک زدید، حالا ما دیگه حواسمون جمع نمیذاریم شما بالا قرار بگیریم. اینو مقایسه کنیم مثلا با نقشی که آیت الله سیستانی در عراق داره یا راشد البنوشی اخوان المسلمینی در تونس داره که نه حکومت اسلامی رو داعیش رو پیدا کرد و نه اینکه شریعت محور حکومت بشه، برخلاف اخوان مسلمین مصر. یعنی هم به صورت نهادی هم به صورت تفکر روحانیت حساب شده این کارو کرده. بذارید اینجوری جمع‌بندی بکنم، سرنوشت روحانیت با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده. اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه در برابر خواستای مردم، که این به معنای این هست که روحانیت و نظامی‌ها برگردن به نهادهای خودشون و وظایف خودشون، میتوان یه آینده برای روحانیت متصور بود. در غیر این صورت روزهای بد روحانیت در پیش خواهد بود. البته ممکنه در دراز مدت روحانیت خب به هر حال یه کارویژه‌هایی داره، دین کارویژه‌هایی داره در جوامع دیگه، ممکنه بعد از یک فاصله طولانی به اون کارویژه‌ها برگرده، ولی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هزینه‌های سنگینی روحانیون خواهند پرداخت. اگر روحانیونی که فکر می‌کنه یه عده نونشون می‌خورن، اینها چوبشون می‌خورن، می‌خوان دوچار این سرنوشت نشن، بایستی در واقع سکوت نکنن، اعتراض بکنن به وضعیتی که هست. من میدونم روحانیت هم بخشی از جامعه است، فشارهای امنیتی سیاسی و حتی اقتصادی رو بخششون میتونه باشه، ولی همون گونه که بهره‌وری دو برابر داشتن باید هزینه دو برابر هم بدن. من این رو میدونم دادگاه ویژه روحانیت از دادگاه انقلاب اسلامی وحشی‌تر و قرون وسطایی‌تر هست، اینا رو واقف هستیم، ولی به هر حال روحانیت داره چوب اون چیزی رو که جمهوری اسلامی و روحانیون سیاسی حاکم کردم در کشورمون میخوره و فکر میکنم متاسفانه گریزی هم از اون نیست مگر جمهوری اسلامی در برابر خواستای مردم عقب نشینی بکنه.
سپاسگزارم. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم میگوید طلبه ها به دلیل فحش و متلک های مردم لباس روحانیت نمی پوشند. با دیدگاه و تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، آشنا می شدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 24 ساعت گذشته 34 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 132 هزار نفر رسیده است. بر همین اساس بیش از 2 هزار بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان به کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. مقام‌های رسمی از وقوع سیل و آب گرفتگی در 14 استان ایران خبر می‌دهند. با بروز این وضعیت تاکنون دست کم 8 نفر در استان‌های جنوبی ایران بر اثر سیل جان باختند. مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، استان‌های درگیر سیل و آب گرفتگی را آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و یزد اعلام کرده است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد هر مطلبی، هر آنچه که مد نظرتونه، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. 00420221122112 و 13.